الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وتباه بعد الإدة للأزواج لدلالة الأخبار عليه، پس از آنی که زنی که شوهرش مفقود شده تشریفاتی که داشت انجام شد، دیگه مباح میشه بعد از عده برای همسران بعد، لدلالت الاخبار علیه، برای خاطر این که اخبار دلالت بر همین مطلب داره. ولأن ذلک هو فائدة الطلاق، فائده طلاقی که حاکم شرع دستور میده که داده بشه یا خودش میده، نتیجش همین هست که بتونه ازدواج با همسرهای جدید بکنه. فإن جاء المفقود فی العده، حالا آمدیم شوهر مفقود در عده پیدا شد و برگشت، فهو املک بها، این شوهر مالکیت بیشتر نسبت به اون زن دارد اگر رجوع کرد. این اگر رجوع کرد اینجا الان در عبارت نداریم، ولی همینطوری که دیروز خونده شد و در روایت داشتیم باید ایتو معنا کرد دیگه، فهو املک بها، برای خاطر این که در عده هست که آمده، وقتی که در عده هست آمده اگر رجوع کرد خب او صاحب اختیارتر هست دیگه. و این حکم بکونها عدت وفات با اینه لنس، حالا در عده یه وقت میگیم عده عده طلاق هست، خب این کار آسانتر هست، ولی یه وقت میگیم عده عده وفات هست که دو نزاع بود دیگه. اگر قائل هم شدیم که عده‌ای که زن میگیره عده وفات هست و لازمه این که عده وفات هست اینه که عده باینه هست نه عده رجعیه هست، با این که عده وفات قائل بشیم هست و عده وفات حتما عده باین هست، ولی معذالک حالا که شوهرش آمده اگه خواست رجوع بکنه این مانعی نداره و احق به این معنا هست، یعنی اگه رجوع کرد زن مال او هست. ولو ما در عده وفات رجوع نداریم، ولو در عده باین رجوع نداریم، اما اینجا به خصوص نفس همراه ما هست، پشتوانه ما نفس هست. و این حکم بکونها عدت وفات باینه، یعنی اگر عده طلاق بگیریم اونم طلاق رجعی که خوی خیلی کارش آسان هست، ولی اگرم قائل بشیم دست بالای بالا که عده عده وفات هست عده باین هم هست، لازمه عده وفات اینه، ولی معذالک اگر شوهر رجوع کرد او املک است لنس. بله، برای خاطر این که حکم شده دیگه، یعنی شارع پیش از آنی که پیدا بشه حکم کرد که عده بگیرد عده وفات، اون حکم شارع را ما کار داریم، راجع به این که شوهر فوت شده یا فوت نشده نمیخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم شارع چه حکمی کرد بنابر نظریه گذاشته، گفت عده وفات بگیره، ما این را کار داریم، حکم ظاهری. و الا یجی فی العده فلا سبیل له علیها، حالا آمدیم نیامد در عده، یعنی وقتی که آمد عده تمام شده بود، فلا سبیل له علیها، اینجا دیگه سبیلی بر او نیست، یعنی مثل مردهای دیگر هست، خود این زن اختیار داره با هر کس که خواست بعد از عده به ازدواج جدید ازدواج میکنه، با همین مرد خواست به ازدواج جدید مانعی نداره، با مردهای دیگه خواست به ازدواج جدید بازم مانعی نداره. چیزی که هست حالا که مرد آمده یه وقت تزویج به غیر کرده، حالا که تزویج به غیر کرده که دیگه او مسلم، ولی اگه تزویج به غیر نکرده باشه او حکم، حالا بحث درش هست، سواء وجدها قد تزوجت به غیره، عده تمام شده، شوهر دیگر هم اختیار کرده، اولا یا اینکه ازدواج به غیر نکرده باشه. اما مع تزویجها فموضع و وفاق، اونجا بحثی درش نیست. و اما بدونه فهو اصح القولین، اما اگر ازدواج به غیر نکرده باشه، هنوز مجرد در زندگی میکنه، اینجا دو قول هست، ولی اصح قولین اینه که نه، این دیگه شوهر تسلطی نداره، عرض شود که وابسته به میل خود زن هست و عقد جدید، فهو اصح القولین. و فی روایت سابقت دلالتون علیه، روایتی هم که دیروز خوندیم دلالت بر همین مطلب داشت. ولأن حکم الشارع بالبینونه به منزلت طلاق، و علاوه شارع دیگه وقتی که حاکم حکم کرد و عرض شود که جدا شدن از هم به حسب ظاهر، این همین که حکم میکنه شارع به اعتبار حکم حاکم شرع که اینا جدای از هم هستن، این به منزله طلاق است دیگه. یعنی فرضاً ما فتوا ندیم که طلاق لازم هست، چون دیروز عرض کردیم دو قول هست. حالا فرض بفرمایید مثل مرحوم محقق علیه الرحمه در شرایع طلاق لازم ندونستیم، خب همین که عده گرفته شارع دیگه حکم به بینونت میکنه، وقتی که شارع حکم به بینونت میکنه این میشه به منزلت طلاق، این مثل که طلاق دادند و عدهش هم تمام شد. اگر مرد خودش باشه طلاق بده عدهش تمام بشه، این دیگه حقیقتی داره؟ نه، مثل بقیه میشه و ازدواج جدید میخواد. اینجا هم همینطور، شارع دیگه حکم کرده به بینونت، میشه به منزلت طلاق. اگه قائل شدیم که طلاق هم لازمه، که خب به طریق اولا دیگه، ولأن حکم الشارع بالبینونه و جدایی این دوتا، این خودش به منزله طلاق است، ولو طلاق نباشه، فکیف مع الطلاق، تا چه برسه به اونجایی که ما فتوا دادیم و داده شده مثلا بنابر یک طرف که طلاق هم لازمه و اینجا طلاق هم داده شده باشه. والحکم به تسلط بعد قطع سلطنه یحتاج الى دلیل، حکم به تسلط مرد بر این زن بعد از آنی که قطع سلطنت شده است به حکم شارع، این دیگه احتیاج به دلیل داره که به چه دلیل اینا تسلط به هم داشته باشن، و هو منفیون، دلیلم که منفی هست، یعنی نداریم دلیلی که بگه بعد از عده دیگه اینها رابطه میتونن با هم با عقد گذشته داشته باشن. و وجه الجواب، اما کسانی که قائل شده اند به این که بعد از عده اگر که شوهر اختیار نکرده باشد، این شوهری که برگشت خودش احق است، یا یک کسی بگه مثلا بعد از شوهر هم کردن، حالا اون موضع وفاقه که نیست، ولی حالا بفرمایید که شوهر نکرده، این بطلان و ظن وفاته، گفتن اساس مطلب اینه که یه ظن فوتی پیدا شده، گردش کردن، 4 سال صبر کردن، پیدا نشده، این قهرن یه ظن فوتی پیدا شده، حالا که ظن فوتی پیدا شده، عده گرفته و مثلا میخواست شوهر بکنه، خب این ظن فوت اساس کار خراب شد، خب آمدش، وقتی که آمدش خب دیگه تمام اون فروع و شاخه های بعدی باطل میشه. و وجه الجواز بطلان و ظن وفاته فیبطل ما یترتب علیه، خب دیگه باطل میشه اون فروعی که برش مترتب شده. و هو متجهون، میفرمان این حرف خوب هست البته، که خب ما گمان میکردیم فوت شد، حالا فوت نشده، کشف خلاف شد، حرف خوبی است، اما در صورتی حرف خوبی هست که طلاق را لازم ندونیم، به فتوای مثل محقق علیه الرحمه که طلاق لازم نمیدونه، همینطور یه ادعی میگیره و ادعا تمام میشه شوهرم نکرده، خب این که کاری نشده که، خیال شده که فوت شده، یه ادعی هم گرفته ادعام که کاری نشده که، عرض شود که حالا که شوهرش آمده شوهرم که نکرده، این لم نوجب طلاقها بعد البحث، یعنی بعد از تجسس. ولی اما معه، ولی بنابر قول ما که فتوا دادیم که طلاق هم داده میشه، خود طلاق داده شد، طلاق هم به حکم شرع داده شد، مثل اینه که خودش طلاق داده باشه، عده که تمام شده، خب فلا این دیگه جهتی نداره که ما بگیم که زن فوت بدل شده به حیات، حالا که بدل شده به حیات زنش هست، این نمیتونیم بگیم. اما معهو فلا. بعض محشین در وجه اولم یه اشکال کردن، گفتن که این که شما میفرمایید به هو متجهون ان لم نوجب طلاقها، این هم درست نیست، برای خاطر این که مدرک این که طلاق لازم نیست روایتیه که دیروز خوندیم، اون روایت اسم طلاق نداشت، خب مدرک قرار گرفته برای کسانی که طلاق لازم نمیدونن، ولی همون روایت که طلاق لازم نمیدونه، همون روایت میفرمان اگه عده تمام شد، همون روایت میفرمان اگه عده تمام شد دیگه شوهر حقیقتی نداره. پس از کجا ما بگیم که اگه طلاق لازم ندانستیم حرف شما متجه هست؟ طلاق لازم ندانستن به اینه که یه روایت دلالت داشته باشه، همون روایت که دلالت داره طلاق لازم نیست، همون روایت دلالت داره که وقتی عده تمام شد بدون طلاق نمیتونن دیگه اون زن و شوهر زن و شوهر باشن. پس در عین حال و هو متجهون ان لم نوجه بحث درش هست. و علل امام، بله مگه معنای عبارت این باشه که اگه شرع لازم ندونسته بود و بعدم مثلا حکم نکرده بود، همه اینها حرف خوبی بود، ولی حالا که شارع در صورتی که طلاقم ندهیم خود شارع حکم کرده که اینها نمیتونن زن و شوهر باشند، خب دیگه ناچار باید گفت که حکم همین. و علل امام ان ينفق علیها من بیت المال طول المده، در صورتی که شوهر مال نداشته باشه که زن بخواد صبر بکنه، حالا چه وقت تجسس چه غیر وقت تجسس، یه وقت زن میخواد صبر بکنه، یه وقت نه نمیخواد صبر کنه و دنبال این میخوان برن که اگر پیدا نشد شوهر بکنه، در تمام این موارد اگر خود شوهر مال نداره، حاکم شهر از بیت المال مصرف میکنه، از درآمدهای عمومی اسلام باید خرج این زن را بده. و علل امام ان ينفق علیها من بیت المال طول المده، ای مدت الغیبه، در تمام مدت غیبت شوهرش این صبره. اگر اون میخواد صبر کنه، میگه من 20 سالم که باشه، تمام عمرم که باشه صبر میکنم، حالا هیچی هم نداره، خب اینجا امام مصارف اون را باید بده. و مدت البحث، اما اگه آمده گفته نه من شوهر میخوام و راه این که شوهر بکند اینه که 4 سال بگردن رو تجسس بکنن، این لم تصبر، اینجام اگر نداره امام باید مخارج را بده. هازا اذا لم یکن له مالون و الا انفق الحاکم منه مقدما علی بیت المال، این که در عبارت مصنف فرموده علل امام در صورتیه که خود شوهر اینجا مال نداشته باشه، و الا اگر مال داشته باشه انفاق میکند حاکم از او یا ولی او، دیرو ولی هم گفتیم، مقدما علی بیت المال، اگر ولی نداره حاکم قهرا دخالت میکنه، مقدما علی بیت المال. بله؟ نه، از کی تقاضای طلاق بکنه؟ نه، ولی هم اختیار اینجا نداره، میگه بعد از ولی دخالت نمیتونه بکنه در طلاق مگر بعد از 4 سال، برای خاطر این که الطلاق به ید من اخذ بساق، اینا ضرورتهاییه که پیش اومده، در آخر او وقت شارع اجازه داده که حاکم شهر طلاق بده، ولی هنوز وقتی که مقدماتش انجام نشده نه نمیتونه. ولو اعتقت، البته مرحوم آیت الله عظمای حکیم رحمت الله علیه نقل فرمودن از بعض اکابر در یک رسالشون، شاید مرحوم آیت نائینی علیه الرحمه باشه، که ایشون یه راه های دیگری ذکر می فرمودن که زن مواردی هست که میتونه درخواست طلاق بکنه، حاکم شرع هم دخالت میکنه و طلاق میده غیر از این مورد حتی، ولی که بعد پذیرفته نشده حرف اون مرد بزرگ. ولو او اعتقت الامتو فی اثناء العده اکملت عدت الحره ان کانت طلاق رجعی او عدت وفات. حالا مسئله نو اینه که هرگاه امعی همسر داشته، شوهر داشته، امعی شوهر رفته بوده نه اینکه پیش مولاش بوده، حالا اون شوهر طلاق داده امرا، پس از آنی که طلاق بهش داد مولا آزادش کرد. حالا که آزاد شد در اثناء عده، این عده چه عده باید بگیره؟ خب عده امه در طلاق گفتیم که مثلا دو طهر هست یا 45 روز. حالا که آزاد شده و هنوز عده اش دنباله داره، این همین 45 روز تمام میشه، یا به دو قرع و دو طهر تمام میشه، یا این که نه، این حالا شده زن حره. وقتی که شد یک زن حره ای، باید مثلا 3 قرع یا 3 ماه ذات الشهور اگه باشه عده بگیرد. میفرمان لو اعتقت الامت فی اثناء العده اکملت عده الحره، این دیگه باید اکمال بکنه عده خودش را به عنوان عده حره. ان کانت طلاق رجعی، اگر طلاق رجعی باشه باید عده را عده حره بگیره. اگر فوت شده شوهرش و دنباله عده وفات داشته که مولا باز آزادش کرده مولای خودش، اینجا باز باید عده را عده حره بگیرد. اونجایی که طلاق رجعی هست، خب جهتش روشنه، طلاق رجعی یعنی هنوز زوجتون، وقتی که هنوز زوجه هست، وقتی هم مولا داره آزادش میکنه، داره کسی که در حکم زوجه هست آزاد میکنه. پس زوجه که هست، حرم که شد، خود زوجه حره باید چه عده‌ای بگیره؟ عده زن حره باید بگیره. اونجا وجهش خیلی روشنه. اما وفات، اگر که عده وفات داره میگیره، اونجا عدهش عده بائن هست، چون عده وفاته. اونجا دلیل خاص داریم، روایت داریم که اگر عتق و آزادی نصیب شد در هنگامی که عده وفات داره میگیره، این باید که عده حره بگیره. ان کانت طلاق رجعی او عده وفات. اما الاول، این اما الاول یعنی ان کانت طلاق رجعی، اگر طلاق رجعی هست، فلانها فی حکم زوجه، برای خاطر اینکه در حکم زوجه هست دیگه، چون طلاق رجعی است. و قد اعتقد، آزاد هم که شده، بعد از آزادش هم زوجه هست، زوجه حره پس میشه. از همینجا متوجه باشید که بعد کار داریم به این مطلب، فلانها فی حکم زوجه، از اولی که طلاقش دادن در حکم زوجه هست. حالا که آزاد شده، بعد از آزادی هم این حکم زوجیت داره دیگه، بعد از آزادی هم زوجتون، پس میشه زوجتون حره چون آزادم شد. و اما ثانی، یعنی اونجایی که عده وفات داشته باشه، فلی روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام که حضرت فرموده که عده حره بگیره. ولو کان با اینا، ولی اگر طلاق بائن باشه، حالا اگر طلاق بائن بود و عرض شد که از شوهر جدا شده، مولا هم آزادش کرد، گفت حالا که تو طلاق بائن به عده دادن، ما برای دلجویت میام آزادت میکنیم، اصلا تا زن آزادی باشی، حالا آزاد شده، این عده چه عده باید بگیره؟ اتمت عده تل امه، اینجا عدهش را عده امه باید تمام بکنه، یعنی یا 2 قرع اگه که ذات اقراء باشه، یا 3 ماه اگه ذات شهور باشه. اتمت عده الامه، چرا؟ برای خاطر این که وظیفه ای که اول براش آمد پیش از آنی که آزادش بکنن، عده امه به عهدش آمد دیگه. حالا که عده امه به عهدش آمد، این حکم اولیش، آزاد هم که شد که زوجیتی براش نیومده، که آزادم که شده اثری براش نداره، چون از شوهر جدا بوده، از اول جدا بوده، حالام جدا هست، از اول اجنبی بوده، حالام بعد از عتق اجنبیه هست. زنی که اجنبیه هست، حالام که آزاد شده، ارتباطی با اون مرد نداره، چه عده‌ای باید بگیره؟ خب عده عمه باید بگیره، یعنی همون که به گردنش آمده باید بگیره، تازگی چیزی براش نشده که فرق بکنه. ولو کان با اینن اتمت عده تل امه للحکم بها ابتداءن، از اول که همی به عهدش آمد. اون جا هم که طلاق رجعی هست اول همی به گردنش میاد، ولی بعد صحنه عوض میشه. صحنه که عوض میشه اینه که عتق میاد، وقتی عتق میاد زوجه هم هست، اونجا خب میشه عتقه که آمد رو زوجه، میشه حره. حره باید عده حره بگیره و زوجه هم هست در حکم زوجیته، ولی اینجا نه، اینجا اول که امه هست حکم امه میاد. و سیرورتها بعد العتق اجنبیت منه، سیروره را فرمودن معنای کون بکنید، یعنی و کونها. و هست این زن بعد از عتق هم اجنبیه، جلوش که حساب میکنیم که حکم امه آمده، حالا که عتق آمده چه عنوانی داره؟ زوجه هست؟ نه، چون فرض نه که طلاق طلاق بائن هست، زوجه نیست. پس وقتی که زوجه نیست بعد از عتق هم کونها اجنبیه، حالا که بعد از عتق اجنبیه هست فلا یقده و عتقها فی العده، این ضرری ندارد که آزاد شده است در عده، ضرر نداره، یعنی به هم نمیخوره که عده امه که کمتر بوده بیاد بشه بیشتر، ضرری براش نداره. این طور که معنا داریم میکنیم، این برای خاطره که با قرینه گذشته میخوایم این طور معنا بکنیم. یعنی اونجا در طلاق رجعی گفتیم که در حکم زوجه بوده قبلا، حالا که طلاق داده شده همین حالا که طلاقش دارن میدن، و بعد از طلاق بازم زوجتون، اونجا این طوره. ولی اینجا اول که حکم امه آمده، حالا که طلاق داده شده دارن طلاق میدن، بعد از طلاق چه عنوانی داره؟ هیچ، اجنبیه. حالا که اجنبی هست خب هیچی، جهتی نداره که عوض بشه. البته بعض محشین فرمودن که این بعد العتق درست نیست، این باید قبل از عتق باشه. و سیرورتها قبل العتق اجنبیه، یا باید باشه سیرورتها بعد از طلاق اجنبیه، یا بعد از طلاق یا قبل از عتق، این طور هر کدامش که باشه یه چیزی عوض میخواد بکنی، یا قبل العتق از قبل از عتق اجنبیه شده، یا بعد از طلاق اجنبیه شده. اونا درست اگه کلمه اون طور باشه که خیلی خوب، اگه اون طور باشه خیلی سرراست معنا درسته. ما میخواییم عرض کنیم اگه سیرورت را به معنای کون گرفتیم که ما که فرمودن کونها، او وقت بعد از عتق میشه معنا بکنی، برای خاطر اینکه لنگه و قد اعتقت گذشته را میخواییم بگیریم. یعنی اگه طلاق رجعی بود وقتی هم که آزاد میشد اونجا زوجه بود، خب به این مناسبت حکمش عوض میشد. ولی اینجا بعد از آنی هم که آزاد شده چی چیه؟ بعدش هم حالا هم اجنبیه هست. چرا بعدش اجنبیه هست؟ اون اصلش هم اجنبیه بوده، قبل از عتق هم اجنبیه بوده، اساسش البته اینه که قبل از عتق هم اجنبیه بود، ولی بحث ما میاد رو بعد از عتق. ما کار اینجاش داریم، میخوایم بگیم بعد از عتق هم که اجنبی هست طوری نشده، چون قبل از عتق هم اجنبیه بوده. پس فرضاً نسخه هم بعد از عتق باشه مطلب درسته، ولو اینکه اگر بکنیمش قبل از عتق، یعنی از قبل از عتق اجنبیه بود حالا هم اجنبیه هست، اونم درسته. و ذمیت و کل حره، مسئله دیگر اینه که هرگاه کسی زن یهودیه داره و در ذمه هست، یهودیه ای که در پناه اسلام هست، اون وقت شوهر فوت شد، حالا که شوهر فوت شد زن یهودیه ذمیه این عده را مثل کی باید بگیره؟ خودش البته حره هست، زن آزاده، ولی که نقصش اینه که یهودیه مثلا هست، نصرانیه هست. حالا که ذمیه هست مثل حره مسلمه باید عده بگیرد در طلاق و در وفات هر دو، یا مثل امه باید عده بگیره برای خاطر که نقص داره، این نقصش مثل نقص مثلا امائیت باشه. ایشون می فرمان و ذمیت و کل حره فی طلاق والوفات، زن ذمیه ذمی بودنش موجب نمیشه که عدش عوض بشه، عدش مثل زن حره مسلمان هست، اون خودش هم حرتون، هم طلاقش مثل اونجاست هم وفاتش عدش مثل اونجا هست، علل اشهر البته. بعد شهید ثانی میفرمان بل لا نعلم القائل بخلافه، یعنی این که شما میفرمای علل اشهر، این در صورتی مطلب کامل هست که قول خلاف اون طرف هم داشته باشیم، لا اقل اون طرف هم مثلا کسی گفته باشه، مشهور بلکه باید باشه تا بگیم اشهر اینه، ولی این طرف از قائل به خلاف نمیشناسیم که کسی فرمونده باشه که مثلا ذمیه بر میگرده قول داشته باشیم به این که ادعش میشه مثلا اده امه قول داشته باشیم، نه لا نعلم القائل به خلافه، نمیشناسیم کسی که فتوا داده باشه. روایت داریم، منظورمون روایت نیست، منظورمون قائل فقهی هست، یعنی کسی از فقها هم عمل به این روایت کرده باشه و فرمونده باشه. نه، پس لا نعلم القائل بخلافه. اگه اینطور شد باید بگیم علل مشهور، مشهور اینه بخلافه. نعم روا زراره فی صحیح، زراره روایت فرموده، سندم صحیح هست، ان الباقر علیه السلام قال سألته عن نصرانیت کانت تحت نصرانی، زن نصرانیه ای بوده، شوهرش هم نصرانی بوده، خب طبق مسئله‌ای که داریم در پناه اسلام بودن، فطلقها هل علیها عدتون مثل عدت المسلمه، آیا عده برش هست مثل عده مسلمه، یعنی مثل عده حره مسلمه؟ قال لا. الا قوله، روایت دنباله داره تا اینجا، قلت فما عدتها ان اراد المسلم ان يتزوجها، مسلمانی میخواد این را بگیرد، حالا که مسلمانی میخواد با او ازدواج بکنه، عرض شود که مثل این که مثلا به طور انقطاع میخواد ازدواج بکنه اون را، فما عدتها ان اراد المسلم ان يتزوجها، قال عدتها عدت الامه، حضرت فرمود عده امه میگیره نه عده مسلمه، یعنی مسلمه حره، حیزتان او خمستان و اربعون ایاما، اگر که ذات اقرا است دو حیز، اگر که ذات اقرا نیست 45 روز. الحدیث، ولی والعمل علی المشهور، اما عمل در فقه با اینکه این روایت داریم به سندش هم صحیحه، ولی بر مشهور است، ملاحظه بفرمایید که اینجا کردنش مشهور، مشهوری همونه که اونجا اشهر اسمش گذاشتیم، ولی چون قول از اون طرف نداریم اینجا میفرمان والعمل علی المشهور، یعنی همون که اونجا اسمش اشهر گذاشتیم. بعد میفرمان که حالا ما عده ذمیه را عده عمه بدانیم یا عده حره مسلمه بدانیم، این تفاوت در صورتی پیدا میکنه که ما عده امرا در وفات نصف حره بدانیم. اول بحث وفات ملاحظه فرمایید که اونجا داشتیم که ایشون فرمودن که 4 ماه و 10 روز عده زن هست وقتی شوهرش فوت کنه انکانت حره، و نصفها انکانت امه. برادرانی که ای چاپ لمعه جدید دارن اونجا ایشون حواله میده صفحه بعد 60 و 59، ولی ما بخواییم عرض کنیم صفحه 57 اونجا را باید حساب کرد، اونی که در حاشیه حواله داده شده در این چاپ ها اون مسئله طلاق هست، ما کار الان به وفات داریم. در صفحه 57 اینجا و برادرانی هم که دارن هم اول عدد چاپ های دیگه اونجا میفرمان و نصفها انکانت امه، نصف حره و نصف عرشبت که 4 ماه و 10 روز، نصف 4 ماه و 10 روز اگر که امه باشد. اینجا متن لمعه فرمود که امه در عده وفات چقدر عده میگیره؟ 2 ماه و 5 روز. بعد البته میخوانیم که وقیل کل حره، همونجا داشتیم که وقیل کل حره، قولی داریم که نه، امه عده وفاتش مثل حره هست، استنادن الی عموم الآیه و بعض روایات. عموم آیه شریفه والذین یتوفون منکم بیذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا شامل همه هم میشه، روایات هم شامل میشه. پس در باب عده وفات ما یه قول داریم که عمه هم مثل حره عده میگیره. اگر ما قائل شدیم که عمه مثل حره هست، در مسئله حره و عمه و ذمیه ده روز، ذمیه هم عده وفات رو مثل عمه بگیرد. خب اگه عمه فتوا دادیم که اونم با 4 ماه 10 روز بگیره، که فرقی نمیکنه، که همه شون مثل هم میشن، حره و عمه و ذمیه. در صورتی فرق داره که ما در عده وفات قول متن لمعه را قائل بشیم، یعنی بگیم عمه 2 ماه و 5 روز هست. اینجا هست که در عده وفات فرق میکنه که ذمیه مثل حره بگیرد یا مثل عمه. ولذا میفرمان و تظهر فائدت الخلاف لو جعلنا عدت الامه فی الوفات نصف عدت الحره کما سلف. در اول بحث عده که عده وفات اونجا هست، صفحه 57 این چپا، ولی ولو جعلنا کل حره، اگه ما اونجا امه را مثل حره گرفتیم، فلا اشکال هنا فی عدت الوفات الذمیه، اشکالی برای عده وفات ذمیه پیدا نمیشه. شما ذمیه را ملحق به عمه بکنید، خب ملحق بکنید، خب تازه ذمیه که مثل عمه شد، عمه خودش مثل حره هست، این فرقی نمیکنه. بله مسئله طلاقش میمونه البته، یعنی اگه فتوا دادین که ذمیه مثل عمه هست، خب عمه در عده طلاقش البته بحث هست، در عده طلاق. ولذا میگیم که فلا اشکال هنا فی عدت الوفات لزمیه، ولی ویب قل کلام معطلق در عده طلاق. البته مشهور باز اینه که عده حره میگیره، ولی روایت داریم، روایت صحیح هم هست، اما عمل برته بخش نیست که مثل عمه میگیره، فقط یه جا میمونه او وقت. نه یهودی هم همینطوره، بله کسانی که اهل کتاب باشند، بله یا شبهه کتاب داشت، بله باشه دیگه، منظور معلومه که ذمیه منظوره، یعنی کسانی که در ذمه هستن، ولی نصرانی خصوصیت دیگه نداره، اهل کتاب بودنش دخالت داره. مسئله دیگر و تعتد ام الولد من وفات زوجها لو کان مولاها قد زوجها من غیره. مسئله دیگر اینه که کنیز اگه که شوهر نرفته و پهلوی خود مولا هست، اون یه حکم داره. ام ولد اگر شده باشه و در عین حالی که ام ولد بوده شوهر رفته باشه، حالا که شوهر رفته است، این ممکنه حکم دیگری داشته باشه، و حالا همین را بخوایم ذکر بکنیم. کنیزی که از خود مولا بچه داره، خوش شده ام ولد، بعدن مولا اجازه داده ازدواج بغیر کرده، حالا که ازدواج بغیر کرده، اگه اون شوهر فوت شد، حالا که اون شوهر فوت شد، آیا این کنیز مثل کنیزهای دیگر عده میگیرد یا نه؟ چون ام ولد هست و یه تمسکی به حریت زده، یه وقتی آزاد میشه، وقتی مولا بمیره، مثلا این عمه ارث میرسه به بچه خودش، بچه هم مالک مادر نمیشه و آزاد میشه، آیا چون تشبث به حریت زده، از حالا هم که هنوز مولا نمرده، این دیگه عده گرفتنش فرق میکنه؟ میفرمان بله. و تعتد ام الولد من وفات زوجها لوکان مولاها قد زوجها من غیره. در صورتی که مولا تزویجش کرده باشه به غیر خودش، یعنی پیش کس دیگری هست، بعد انصارت ام ولده، بعد از آنی که خود مولا رابطه زناشویی با او داشته، بچه آورده، شده ام ولد برای مولا، حالا شده همسر کس دیگری، حالا فوت شده اون شوهر، این چه عده‌ای باید بگیره؟ این زن عده حره میگیره. و همینطور اگر که وفات سید براش پیش بیاد، یعنی ام ولد غیر از کنیزای دیگه حساب بکنید، اونا عدهشون جداست، اما کنیزی که شده ام ولد پیش خود مولا هم که باشه و شوهر نکرده باشه، فقط رابطه عرض شود که امگی با مولا داره و مولا میتونه با او رابطه زناشویی از راه ملکت ایمان هم داشته باشه، این هم اگه مولا فوت شد در عزای مولا میخواه عده بگیره، چه عده باید بگیره؟ عده حره باید بگیره، یعنی 4 ماه و 10 روز. پس ام ولد دو جا هست که عده حره میگیره، و تعتد و ام الولد من وفات زوجها یک او من وفات سیدها لولم یکن هین وفاتهی مزوجن لها. اگر مولا هنگامی که فوت میکنه تزویج نکرده باشه ام ولد را به کس دیگری، پهلو خودش باشه، حالا که پهلو خودشه، در هر دو صورت تعتد و عدت الحره، عده حره باید بگیره. دلیل چه هست؟ لروایت اسحاق ابن عمار ان الكاظم علیه السلام فل امه یموت و سیدها. اسحاق نقل کرده از حضرت کاظم که امه ای هست که آغاش فوت شده، دلیل برای دویم اینجا هست، یموت و سیدها. قال تعتد و عدت المتوفا انها زوجها، فرموده عده که میگیرد عده متوفا انها زوجها میگیره، و ظاهر کلام اینه که زن حره ای که شوهرش فوت شده چه عده ای داره؟ خب این هم همینطور. وقیل لا عدت علیها من وفات سیدها، بعضی ها گفتن نه، اگه سید فوت شده پیش خود مولا بوده، بچه دارم از خود مولا شده، حالا مولا فوت شد، این گفتن عده خاصی نداره از امه های دیگه جدا. لا عدت علیها من وفات سیدها، که چون آقا فوت شده 4 ماه و 10 روز بیاد عذاب بگیره، نه، او تو عدهی براش نیست. لانها لیست زوجه، چون زوجه مولا که نیست که ادله زوجه شاملش بشه، زوجه مولا که نیست، مملوک مولا هست، پس لیست زوجتن. که غیرها من امائه الموتوعات، مثل سایر کنیزه که مولا داره، چند تا کنیز دیگه هم ممکنه داشته باشه، با همه اونها هم عمل زناشویی انجام داده باشه ولی بچه دار نباشند از او که شده باشند ام ولد، چطور کنیزهای دیگر یک قرع عده دارن؟ یعنی بعد از فوت مولا یه مرتبه حائض که بشن این دیگه تمامه، میتونن مثلا کسانی که مالک اون امه هستن روابط زناشویی باش داشته باشن، عدهش یک قرعه هست. خب اینم همینطور، این که صرفا بچه داشته که این حکمش را عوض نکرده، لانها لیست زوجتن. که غیرها من امائه الموتوعات من غیر ولدن فان عدتهن من وفات المولى الواطع قرع واحد، عده همه کنیزها وقتی مولا فوت بکند یک قرعه است. خب برای اونم همینطور. و هذا القول ليس ببعید، این قول بعید هم نیست، اما برای کیا بعید نیست؟ ما الان روایت خوندیم از حضرت کاظم علیه السلام، میفرمان روایت اسحاق ابن عمار نقل کرده، اسحاق ابن عمار با اینکه ثقه هست فتحیه هست، امامیه نیست، وقتی که فتحیه شد اگر ما مبنای فقهیمون و درایه این شد که عملی به روایت موثقه نکنیم، خب بله عملی به این روایت نمی کنیم، میگیم این اسحاق ابن عمار فتحی هست، قولش حجت نیست برای ما، وقتی قولش حجت نیست پس روایت برای ما حجت نیست. و هذا القول لیس ببعید لمن لم یعمل بالخبر الموثق، ولو خبر موثقه، یعنی راویش ثقتون اما امامی نیست. خب کسانی هم که قائل میشن به این که ما عمل به خبر موثق در فقه نمی کنیم اینجا حجتی ندارند. فان خبر اسحاق کذالک، ولی کسانی که مبناشون اینه که نه، ما نمیخوایم امامی باشه که حتما شیعه باشه کسی که روایت نقل میکنه، ما اونی که برامون اهمیت داره اینه که ثقه باشه، و وقتی که کسی حتما ثقه هست و مورد اطمینانه، حالا ولی اون مذهبش مذهب تشیع نباشه مثل سایر مذاهب باشه، ولی ثقه باشه، معلوم باشه که این مورد اطمینان است، عمل میکنیم، وقت ناچار باید به روایت اسحاق عمل بکنیم و فعلا بنابر اینه. ولذا ایشون هم حتی میفرمان بل اجود الاول، یعنی اجود اینه که عمل بشه و بگوییم عده را عده حره بگیره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.